آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، اینجا اپیزود شماره 51 شوخی با تاریخ. منم جلال سعیدی هستم. بعد از دو هفته تعطیلی برگشتم، مخلص شما هم هستم. دلم براتون خیلی تنگ شده بود و شما هم اگه اینجا هستید به نظرم جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
بی‌حیاها.
خب همه ما دوستان میدونیم که وقتی نوزاد آدمیزاد متولد میشه چه صدایی ازش در میاد. میدونیم دیگه، اینجوری مثلا. آخه گوگولی، برای نوزادی که ما میخوایم بیشتر تو این قسمت در مورد دوران غیر نوزادیش حرف بزنیم، چند تا ویژگی مختلف داره. اولا ایشونو از همون زمان خروج از مادر مقام معظم رهبری صدا میزدن. بعدم این که ایشون به جای صداهایی که همه 8 میلیارد انسان دیگه ساکن کره زمین موقع تولد از خودشون در میارن، ایشون بر لب و دهانش یه چیزای دیگه در لحظه تولد جاری شده.
دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو. گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
عرض به حضورتون که این حرفا رو محمد سعیدی امام جمعه قم سالها پیش گفته، ولی این نوزاد استثنایی که ایشون میگفت بعد نظر آپشنایی که روش نصب شده بود با همه ماها فرق میکرد، کسی نیست جز سید علی حسینی خامنه، یا همون سید علی خامنه ی خودمون که الان دیگه متاسفانه 35 سال رهبر جمهوری اسلامیه و تو جدول رهبرای پیر دنیا رده چهارم رو به خودش اختصاص داده. یعنی الان چهارمین رهبر پیر دنیا همین ایشونه، همین نوزاده که گفتیم. از طرف دیگه هم ایشون توی جدول رهبرایی که طولانی ترین دوران زمامداری رو دارن با 35 سال سابقه ماشاءالله مقام ششم رو در دنیا به خودش اختصاص داده. البته اگه 7 سال دوران ریاست جمهوری ایشون رو بزنیم تنگ این 35 سال، فرد مورد نظر یه جهش بزرگ تو این جدول میکنه و مدال برنز رو از این نظر به خودش اختصاص میده، یعنی سوم میشه، که البته حالا ما نمیزنیم تنگش تا ضایع بشه و مدال نگیره و بعد نیاد مثل اون دختره بگه من میخوام برم بدون کنکور پزشکی تهران بخونم چون خوب لنگ و لگد میندازم تو تکواندو. اصلا ولش کنید این آمار مامارا رو، بذاریم کنار، اصلا چه کاریه. بذارید بریم یه دوری تو دوران کودکی و بعد بزرگسالی جناب معظم رهبری نظام بزنیم، ببینیم این خامنه‌ای که میگن اصلا کی بوده و کجا بوده و چرا اصلا این بلا سر ما اومد. ببین کار ما به کجا رسیده. اصلا مردم از تعطیلات برمیگردن، دو هفته اضافه هم تعطیل میکنن تا خستگی اون دو هفته تعطیلیشون در بره. بعد من نشستم اینجا هی سرام میکنم تو این برانبر زندگی این طرف که خودش رو نائب برحق همه از خمینی تا امام زمان میدونه و دلم هم خوشه که خیلی فرش و تازه به زندگی عادی برگشتم. گرفتار شدیم تو این تاریخ ها، یکی هم نیست بیاد ما رو از برق بکش.
شوخی با
تاریخ.
آسد جواد خامنه ای، یعنی بابای همین سید علی که موضوع صحبت ماست، از ازدواج اولش 3 تا دختر داشت که همسرش از دنیا رفت و آسد جواد یه زن دیگه رفت گرفت که یکی از نتیجه های این تجدید فراش شد همین سید علی. آسد جواد هم خب طبیعتاً آخوند بود، ترک بود و فارسی رو به سختی صحبت میکرد و تو مشهد، تو مسجد آذربایجانی ها که یه مسجد کوچیک و محقر بود، پیش نمازی میکرد. کلن همیشون آدم منزوی و به جوشی نبوده، همین میامده 4 رکعت نماز و پیش نمازی میکرد و میرفته دنبال زندگیش. خانواده فقیر و خونه بسیار محقری هم داشته، در حدی که گفته میشه وقتی یکی میامده منزلش برای دیدن آسد جواد، اهل منظر یعنی زن و بچه باید قایم می شدن، چون تو منطق آخوندی اگه مهمون مرد اهل منظر رو یه وقت خدایی نکرده ببینه، این وقتش به جوش و خروش در میاد ظاهرن. منتها مشکل این بود اون موقع که خونه آسد جواد و اهل بیت یه اتاق بیشتر نداشت و وقتی ایشون براش مهمون نامحرم میومده اهل منزل باید میرفتن تو زیر زمین پناه میگرفتن تا مهمون بره. خلاصه تو چنین وضعی آسد جواد، آسد علی و باقی برادر خواهرای ناتنیش رو بزرگ کرد. زمان گذشت و سید علی دیگه بود کم بزرگ شده بود و باید میرفت یه مدرسه دینی تا یه وقت خدایی نکرده بیرین نشه. اینه که میذارنش مدرسه‌ای به نام دارالتعلیم دیانتی تا زیر دست یه آقایی به اسم میرزا حسین تدین آدم بشه، اونم از نوع دیندارش. این آقای تدین مثل خیلی از معلمای ما ماشاءالله ترکه به دستم بوده و طبق گفته خود آسد علی هر بچه‌ای رو که شیطونی می‌کرده می‌برد یه جایی به اسم قصاصگاه توی مدرسه. این قصاصگاه البته یه مکان دو منظوره بوده، یعنی هم آشغالای مدرسه رو می‌بردن می‌ریختن اونجا، هم دانش آموزای شیطون و خاطی رو می‌فرستادن اونجا تا آقا تدین به موقع بره خدمتشون برسه. آقا تدین ظاهرا دست قوی در فلک کردن بچه‌ها داشته و طبق گفته خود این آسد علی ما یه بار هم مقام معظم رهبری بعد از این ایران رو فلک کرده. واقعا جای خوشحالی داره که این آقا تدین به موقع فوت کرده، وگرنه با این درجه از کینه‌ای که از سید علی رهبر میشناسیم اگه ایشون زنده بود هم فکر کنم دیگه الان نبودونده بودنش رسما و حسابی کارش گیر کرده بود. خلاصه این دوران فلک زدگی تموم میشه و سید علی اول تو یکی دوتا مدرسه دینی تو مشهد درس میخونه و بعدم به حوزه علمیه قم راه پیدا میکنه. اونجا هم ظاهراً از نظر درسی مالی نبوده، ولی طبق گفته همشاگردیاش مثل کی؟ مثل ناطق نوری مثلا، طلبه خوشمشربی بوده ایشون و حافظ میخونده و از این حرفا. تو این دوره ایشون شیفته نواب صفوی، آخوند بسیار تندرو و دست به بزن دوران خودش میشه و بعد میرسیم به دهه 40 و گرد و خاکی که خمینی در مخالفت با محمد رضا شاه پهلوی را میندازه و خامنه ای هم به عنوان یک طلبه علاقمند همیشه تو حاشیه بیشتر نقش شاهد ماجرا رو داشته. اگه یادتون باشه تو اپیزود خلخالی در مورد یه روزی حرف زدیم که قرار بوده نیروهای حکومتی بریزن خمینی رو دستگیر کنن و طلبه ها هم ریخته بودن تو خونه آقا روح الله تا نذارن ببرنش مامورا. خامنه ای میگه اتفاقا منم اونجا بودم و یه پیشنهاد خیلی 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 هوشمندانه هم به ذهنش رسیده ایشون اون روز و اون این بوده که ایشون به بقیه گفته در خونه رو ببندن که حکومتی‌ها نتونن بیان تو، که واقعا پیشنهاد هوشمندانه ایه و ظاهرم تا قبل از اون هیچ کس نمیدونسته، به ذهنش نرسیده بوده که درو میشه بس. ولی از اونجا که خب حضرت امامشون کلن از همون اولم با پیشنهادهای جانشین بعد از خودش حال نمی‌کرده، با این پیشنهاد مخالفت میکنه و درها باز میمونن. کلن هم نمیدونم چرا خمینی اون موقع خیلی با این سید علی حال نمیکرده و در حالی که امثال رفسنجانی و خلخالی از زیر عباش تکون نمیخوردن، ولی خامنه‌ای نبوده اصلا در زمره آدمایی که نزدیک بودن بهش. با این وجود سید علی به مبارزات خودش ادامه میده و در فاصله بین سالهای 1342 تا 1357 6 بار بازداشت میشه و یه وقتی انقدر تو مشهد بهش فشار میاد که خانواده رو برمیداره میاره تهران و اونجا با هاشمی رفسنجانی یه خونه دو طبقه رو اجاره میکنن و دور هم زندگی میکردن. یعنی استوانه نظام بعدی با عمود خیمش میرن زیر یه سقف که نتیجه هم میشه همینی که الان داریم میبینیم. یکی از نکات جالبی که توی تاریخ هست ولی تو ادبیات رسمی جمهوری اسلامی همچی فر داده شده رفته زیر فرش و خود آسد علی هم به روی خودش نمیاره، رابطه بسیار بسیار صمیمی ایشون در دوران مبارزاتش در قبل از انقلاب با مجاهدین خلقه، یعنی همونایی که جمهوری اسلامی بعد از تشکیلش بهشون میگه منافقین و در عوض اونا هم به جمهوری اسلامی میگن نظام صفاک آخوندی. گفته میشه تو اواخر دهه 40 شمسی خامنه ای روابط نزدیکی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران مهم و اصلی مجاهدین در اون دوره داشته و دلیل این رابطه نزدیک هم اینجوری که گفته میشه همروحیه بودن سید علی با مجاهدین بوده. حتی گفتن سید علی به مجاهدین کمک مالی هم میکرده و وقتی مجاهدین داشتن بررسی میکردن که چطوری با حکومت پهلوی وارد باز مبارزه مسلحانه بشن، یکی از طرفهای مشورتشون همین رهبر فرزانه بعد از این جمهوری اسلامی بوده. اما اجازه بدیم بریم به سال 1353، یعنی وقتی که خامنه ای رو تو مشهد گرفتن، انداختنش تو قطار و آوردنش به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری، کجا؟ تو میدون توپخانه تهران که الان تبدیلش کردن به موزه عبرت. این موزه عبرت رو دوستان اگه برید عکسشو ببینید تو اینترنت، الان به جای بسیار مفرعی تبدیل شده. میتونید برید اونجا خامنه ای پلاستیکی، رفسنجانی مصنوعی و کلی از مقامات عروسکی نظام رو ببینید و از عروسک بودنشون مطمئن بشید. خلاصه اینجوری که خامنه ای خودش تعریف میکنه، اون موقع تو این کمیته مشترک ضد خرابکاری یه بازجویی بوده به اسم منوچهری. این منوچهری ظاهرا خیلی بازجوی معروفی بوده، خوب و سفت باز میجویده اینا رو. خامنه ای میگه وقتی با منوچهری روبرو میشه اون میپرسه منو میشناسی؟ ایشون هم از همون موقع قدرتی خدا همه چی رو میدونسته و همه رو هم میشناخته، ولی جلب بازی در میاره، بند و آب نمیده و میگه نه به جا نمیارم. و خلاصه منوچهری عصبانی میشه و میگه ولی من تو رو خوب میشناسم، تو همونی هستی که مثل ماهی لیز میخوری و از دست بازجو خارج میشی و کارهاتم دونه دونهش هیچ نیست، ولی مجموعش خدا میدونه که چیه. عجب. حالا اون منوچهری که احتمالا الان نیست بیاد بگه معظم الله اینا رو داره راست میگه یا دروغ میگه، ولی واقعا به نظر من ایشون خیلی خوب تشخیص داده بوده ماهی لیز خور بودن ایشونو، چون چند دهه بعد که ایشون رهبر شد دقیقا تاکتیک رهبریش هم همین لیز خوردن ماهیوار بوده. تا همین الان هم همین جوری بوده که همه خرابکاریایی که کارگزاراش میکنند در از زیر سر خودشه، ولی وقتی پاش میفته جناب فرزانه مثل ماهی لیز میخوره و میره میشینه در موزه من که گفته بودم و من میدونستم و اینا، و به هیچ بنی بشر و بنی حیوان و بنی فرشته و بنی هیچی هم جواب نمیده. یعنی پس فردا اینا رفتم به نظرم باید اون موزه عبرت رو تبدیل کنم به موزه لیز لیز. دلیل خاصی هم نداره، همینجوری چون لیز خوردن حال میده میگم. مردم برن اونجا لیز بخورن، اون همه خاطرات تلخ و سیاهشون از اینا یادشون بره دیگه. والا ببین من کیم که دارم واسه لیز خوردن مردم بعد از آخوندا هم دوراندیشی میکنم بابا دمم گرم. اصلا من خودم میشم وزیر لیز لیز، یه کاری میکنم همه به جای راه رفتن دیگه لیز بخورن برن اینور اونور. چطوره؟ خودم از این لباس بی حیایی ها می پوشم، اصلا براتون پاتیناژ میرم. خوبه؟ یه نفره ها البته، دو نفره هاش هم سخته، هم حرف پشت سرشون زیاده، لیز خورا هم نمیدونن، بیشتر باید حواسشون به خودشون باشه یا به پارتنر لیز خورشون یا به کجا رفتیم ما. واقعا تنها کسی که بین زندگی خامنه ای و لیز لیزک دو نفره منجر به بی حیایی میتونه پیوند بده منم. اینا دیگه شما خوب میدونید دیگه که مشکل اصلی دوستان اصلا لیز لیز و اینا نیست، مشکل اصلی بالانسه. بالانس خیلی مهم.
با رفیقام همه تو دانس، همه بالانس با کم ماست، میگن که کیپم وسته همه چی هستش درده بالا، میگیرم نمیدم پس به نداره گنگست شهر ماست.
خامنه ای با علی شریعتی روشنفکر دینی بسیار پرطرفدار اون سالهای قبل از انقلاب هم برو بیایی داشته. اینا خب هر دوشون مشهدی بودن که هیچ، یه سری شباهت‌های مبارزاتی هم با هم داشتن و میدونیم که اصولا شریعتی اکثر سخنرانی‌هاش رو تو حسینی ارشاد تهران می‌کرده و یه بار اصلا ظاهرا قرار بوده خامنه ای به دعوت شریعتی بره اونجا سخنرانی هم بکنه و ملت هم جمع میشن ببینن ایشون چی میخواد از خودش ساطع کنه، که یک ساعت از زمان مقرر میگذره ولی سید علی نمیاد که نمیاد، و بعد هم خود شریعتی میاد بالا میگه اون عقبی ها حال میکنن. نه نه اون عبی بود. شریعتی میاد یکم از خامنه ای تعریف میکنه، بعد هم خودش مجلس دست میگیره دیگه، نیومده بوده طرف. دیدید بعضیا وقتی مهمونی دعوت میشن یا دیر میرن یا اصلا نمیرن تا مثلا جای خالیشون بین جمع بیشتر احساس بشه؟ اینم اینجوری بوده ظاهرا، قول میداده نمیرفته. حالا الانا وقتی کسی این کارا رو میکنه بهش میگن خودشو چیز کرده، همون باد بی صدای معده. ولی اون موقع ظاهرا این تاکتیک جواب میداده و یارو وعده سخنرانی میداده، مردم جمع میشدن ولی نمیرفته و همه از جمله شریعتی میگفتن ساچه واو، درسته آدم بد قولی حرفاش حرف نیست ولی خیلی با حال خدایش. حالا فکر کن این همه رفاقت داشته با شریعتی این آقا سید علی، ولی بعد از انقلاب تا همین الان هم همه میدونیم دیگه نظام مقدس اصولا همه تلاششو میکنه که خیلی به پدیده شریعتی که خیلی ها میگن اصلا رهبر اصلی انقلاب 57 اون بوده بها نده. چرا؟ چون شریعتی کت شلواری و کراواتی و فرنگ درس خونده و اینا بود و درسته که حالا خیلی از تفسیراش از دین اسلام و فرهنگ شیعه مندر آوردی و آمیخته با شعر نه شعور بوده، ولی این واقعیته که اصلا قشر دانشجو و دانشگاهی اون دوران رو عملا شریعتی بوده که تحریک میکرده برای مبارزه و مخالفت با نظام موجود، نه آخوندا. این مخالفت غیر رسمی نظام خمینی و خامنه‌ای با شریعتی در این حده که حتی بعد از انقلاب هم اجازه ندادن پیکر شریعتی که توی زینبیه دمشق دفن بوده به ایران برگردونده بشه، که حالا این طرفدارای شریعتی بخوان برن سر قبرش و هی آه بکشن براش و خدای نکرده یه سری‌ها فکر کنن کسی غیر از آخوندا در پیروزی انقلاب 57 نقش داشته. عملاً از شریعتی تو ایران فقط کتاباش مونده و یه خیابون دراز در تهران که همون جاده قدیم شمیرانات باشه که من خودم که دوره سربازیم رو در مناطق جنگی شمال تهران در شمیرانات میگذروندم، هزاران بار از سر تا ته شریعتی رو در مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال رفتم، وسط شریعتی توقف کردم، در جوانی تو شریعتی اولین قرارهامو گذاشتم، تا از این قرارهای سرکاری یاهو مسنجری بود که طرف سرکارت میذاشت. ولی با همه این تلاش ها تو بگو یک کلم از حرفای این آقای شریعتی رو بفهمم؟ نه بابا جون، هرگز هرگز.
نفتی ما مدرسه بودیم، دبیرستان، سال دوم دبیرستان بودیم، یک شاگردی بود همکلاس ما، این از این دهات اطراف همون شهرستان های خراسان اینا بود و با اینکه کلاس دوم دبیرستان بود ازدواج کرده بود، خیلی آدم بدی هم بود، همه بچه ها ازش نفرت داشتن، خیلی آدم بددهن و بدکینه و بد و اصلا بدقواره و بدحرف و بدهیکل و بدفکر و بدنیت و همه بدی ها رو کلکسیون داشت. این سیگاری خیلی شدیدی هم بود و کچل هم بود و ما همیشه بهش حمله میکردیم که بچه خب کلاس دوم خیلی ناجور آخه، اونم تو هم کلی همم سیگاری همم زن داری. بعد از مدتی دیگه ما رفتیم و گذشت و هم رفت و در 12 سال بعد توی خیابون دیدمشو، اول پرسی به اونا خب گذشته و پار دوره بچی، بعد دیدم که درست همون حرفایی که بیر زدم از پیشانی خودم در آمده، هم کچلم همم زن دارم هم سیگار میکشم. خیلی عبرت انگیزه، غیر از همین که موضوع سخن منه خیلی عبرت اخلاقی هم داره توش، نتیجه اخلاقی هم داره.
حالا من نمیدونم علی شریعتی اگه الان بود و این سید علی خامنه ای ما رو میدید چی میگفت بهش. حالا سید علی که محجب است ما دقیقا نمیدونیم کچلیش تو این سن و سال در چه حد بعدی و این چیزاش رو هم که در شعارهای اعتراضی مردم میتونیم بهتر بشنویم دیگه. و گفته میشه ایشون یعنی سید علی سوابق سیگاری مبسوطی هم داره و در مورد بحث سیگار اینم بگم که ایشون اگه خودش الان سیگاری هم نباشه ولی شاعرای سیگاری رو دوست داره، چون میگن توی یکی از این جلسات درباری که ایشون با شعرا برگزار میکنه یه بار میبینه یکی از شاعرای درباری محبوبش خیلی تو جلسه شعرخونی کلافه است و ای یارو به خودش میپیچه، دلیلش رو میپرسه، میگن استاد وقت سیگارش رسیده و خماره و تو بیتم که جای سیگار کشیدن نیست، اینه که رهبرشون دستور میده یه اتاق سیگار برای شعرای محبوبش تو بیت در نظر بگیرن، یه وقت برادرها خمار نمونن، یعنی رسما میزنه بکش خونه براشون را میندازه. تو کجا؟ دوباره میگم تو بیت رهبری. والا اگه یه بار و کازینو اینا میزدن شاید ماهارم میبردن دیگه، نه همه چی بود دیگه اونجا، نه نمیشد. نه اینجوریه دوستان، ایشون هوای رفقاش رو خوب داره در عوض. اما اجازه بدین از این جاده خاکی در بیایم و برگردیم به ایام انقلاب. همونطور که گفتم خامنه ای در دوران قبل از انقلاب سوابق مبارزاتی کم نداشته، ولی اصلا و ابدا جزو حلقه نزدیکان خمینی به حساب نمی اومده و مثلا یکی از افتخاراتش در این حد بوده که وقتی امامشون تو روز 12 بهمن سال 57 به ایران برگشته و داشته از پله های مدرسه رفاه بالا می رفته، ایشون اون پایین پله ها داشته قربون صدقش می رفته که چه سری، چه دومی، چه عجب پایی. مخلص کلام این که ایشون عددی نبوده تو اون دوران تا وقتی که عضو شورای انقلاب میشه و بعدم بازرگان نخست وزیر دولت موقت تصمیم میگیره برای اینکه این آخونده اذیت نکنن و چوب لا چرخ دولت موقت نذارن، یه چیزی بندازه سمتشون، یه چیزی پرت کنه جلوشون. اینه که یه سری از اونا رو به عنوان معاون وزیر وارد دولت میکنن. یکی از این معاون وزیرها همین سید علی خودمون بوده که میره میشه معاون وزیر دفاع. اتفاقا ابوالحسن بنی سعد اولین رئیس جمهور نظام توی یه مصاحبه‌ای که با رادیو فردا کرده از این کار بازرگان، یعنی وارد کردن آخوندها به کارهای اجرایی، به شدت انتقاد میکنه. بنی سعد میگه بازرگان عملا میخواست آخوندها بیان تو کار اجرایی تا بفهمند چقدر بلد نیستن این کارا رو و در نتیجه خودشون ول کنن برن برگردن به حوزه. ولی بازرگان خبر نداشت که اینا وقتی مزه قدرت بره زیر دندونشون دیگه با بیل و کلنگ هم نمیشه جداشون کرد ازش و بیلیاقتیشونو با چی جبران میکنن؟ با زور، که در عمل هم همین شد و جاش هم رو تن و بدن همه ما درد میکنن. اما یکی دیگه از اولین پست های سید علی بعد از انقلاب عضویت در کمیسیون عالی پاکسازی کارمندان دولت بود. یعنی یه مش بیکار عمامه به سر نشسته بودن اونجا تو اون کمیته و تصمیم میگرفتن کدوم کارمند دولت بمونه سر کارش و کدوماشون به عنوان طاغوتی و ضد انقلاب و چه میدونم از این حرفا اخراج بشن و زندگیشون به خاک فنا بره. بزرگوار از همون دوران برانداز بود، اونم از نوع چی؟ خانمان برانداز. اما تو این دوره سه تا اتفاق دیگه هم میفته که سید علی رو یواش یواش به حجت الاسلام خامنه ای تبدیل میکنه و ایشون سری تو سر و در میاره. این سه تا عامل، یکیش میشه سوء قصد مرتضی مطهری و کشته شدنش، دومیش میشه مرگ محمود طالقانی و آخریش هم انصراف حسین علی منتظری از امامت جمعه تهران. مرگ طالقانی و مطهری فضا رو برای جوجه آخوندای اون موقع مثل خامنه‌ای باز کرد که روش کنن و انصراف منتظری از امامت جمعه تهران و انتصاب خامنه‌ای به این سمت به جای او باعث شد خامنه‌ای بیشتر دیده بشه و معروف بشه. جالبه که اصلا خامنه‌ای به توصیه خود منتظری به این سمت رسید، ولی خب بعدن که خامنه‌ای رهبر شد دیدیم که چه بلایی سر منتظری آورد.
تایی که رو نقابتم دوباره صورتک زدی، چه جوری بوسه میزنی به زخمی که نمک زدی، تو باغ گل نبودی نه نگو گلاب کردنت، تو مار بودی با عصا به شب تناب کردنت، محال اعتنا کنم به وعده های ما به همه، منی که مطمئن شدم
خامنه ای تو تیر ماه 1360 هم امام جمعه تهران بود و هم نماینده خمینی تو شورای عالی دفاع. توی روز ششم تیر ماه 1360 ایشون داشت تو مسجد ابوذر تهران سخنرانی میکرد که یهو ترکید، یعنی یه بمب تو این سخنرانی منفجر شد. ظاهراً عاملین این سوء قصد ضبط صوتی که در حقیقت بمب بود رو گذاشته بودن جلوی خامنه‌ای قشنگ نزدیک قلبش تا کار یه سره بشه، ولی چند لحظه قبل از انفجار گفته میشه یکی از محافظین میره ضبط صوت رو یه ذره جابجا میکنه به سمت راست و تو لحظه انفجار هم تصادفاً خامنه‌ای یکم دور شده بوده از ضبط صوت و انفجار اتفاق میفته. خامنه ای طبیعتاً بیهوش میشه، دست راست و کتف و بند و بساطهای دیگه حسابی آسیب میبینن و بعد از یک عمل جراحی طولانی از مرگ نجات پیدا میکنه. دکترش میگه وقتی به هوش میاد قدرت تکلم نداشته، دست راستش هم کار نمیکرده ولی قلم و کاغذ میخواد و با دست چپ روی یک کاغذ مینویسه.
آیا مغز و زبان من کار میکنه یا اون قضیه هم کنسله؟
دکتر اون موقع خیال رهبر بعد از این جمهوری اسلامی رو راحت میکنه که آره مغز و زبان شما سالمه، ولی آیا به نظر شما سالم بوده؟ یعنی هر چی ما داریم میکشیم الان، هر بلایی سر ما ایرانی‌ها تو این 35 سال رهبری ایشون اومده، مگه زایده همین مغز و زبان نبوده؟ والا ما تو چهارشنبه سوری که دوبار بچه‌ها زیر پامون از این اکتیل سرنجای هسته‌ایشون زدن، دیگه بعدشون آدم سابق نشدیم. بعد دکتر بعد از اون انفجار مهیب به این گفته مغز و زبانت سالمه؟ سالمه واقعا؟ حالا من نمیدونم چرا ایشون بین این همه عضو مهم سراغ مغز و زبونش رو گرفته. مگه کله پزی بزرگوار؟ یه چشم و بناگوش هم میزدی تنگش دیگه. بابا بعضی از این اعضای مهم ما آدم ها واقعا اگه نباشن دیگه هیچ انگیزه و بهانه‌ای برای زندگی وجود نداره. یعنی سوال درست این بوده که در اینجور مواقع وقتی باهوش میای از دکتر بپرسی دکتر من بازم میشم؟ دکترم میگه آره بابا میشی. بعد حالا همون موقع یه میشم داره از تو راه رو رد میشه، برمیگره میگه منم میشم، میام زنگ خونه شما رو بزنم. کجا رفتیم دوباره؟ درسته میش حیوان نجیبیست، کبوتر زیباست، ولی اینا چه ربطی به منفجر شدن خامنه‌ای داشت؟ واقعا کسی نمیخواد به من رسیدگی کنه؟ نمیخوان دیگه. منم این میزنم به جاده خاکی. حالا که اینجا
شوخی با
واقعا نمیخوام وارد بحث های طولانی زندگی آسید علی در سالهای بعد از دهه 60 و دوران رهبری بشم. شایدم بعدا توی یه اپیزود دیگه شدم، پیش خدا کاری نداره، ولی اجازه بدین آخر عمری ایشون یه مروری هم بر بیماری های مختلفی که توی این سالهای رهبریش کرده بکن. خب سوء قصد سال 60 رو که گفتیم و نتیجهش هم این شد که همین الان هم ایشون تا میبینه هوای رهبریش پس سری میره تو مود جسم ناقصی دارم و گریه کناش هم واسهش زار میزنه. اما سال 1370 یعنی 2 سال بعد از رهبر شدنش یه خبرایی از بیت نام برده اومد که ایشون به خاطر دلدردهای شدیدی که از سالها پیش داشتتشون به تیمارستان نه چیز یعنی به بیمارستان قلب منتقل شده تا سنگایی که تو کیسه صفراش هستن رو در بیارن. اون موقع دورانی بود که هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی بود و هنوز تحتدار بازندگی نشده بود و عملا هم همه میدونستن یا فکر میکردن میدونن که مملکت دست کیه؟ رفسنجانیه و خامنه‌ای دکور در است. حضور همه جانبه رفسنجانی در همه جا و همه ارکان مملکت در این حد بوده که بزرگوار تو خاطراتش می نویسه رفتم بیمارستان رهبری رو دیدم، نماز جماعت خوندیم، بعد با هم رفتیم اتاق عمل. خب مگه قرار بوده رفسنجانی عملش کنه که اونم رفته تو اتاق عمل؟ یعنی بعد از انقلاب اعتماد به نفس این آخوندها در حدی بوده که دیگه دست می کردن تو کیسه صفرای هم سنگای هم و هم در می آوردن؟ اینقدر آخه؟ رفسنجانی تو ادامه خاطراتش نوشته
دکتر ایرج فاضل با تیم جراحی خوب عمل کردن، سریع، آرام و مطمئن. به خاطر استفاده از تیغ برقی خونریزی نداشت. محتویات کیسه صفرا سیاه رنگ بود و سنگدانه درشت داشت. احمد آقا و محمد گلپایگانی نیز آمدن.
یعنی قشنگ اجداد علم پزشکی رو آوردن جلوی چشم همه متخصصین. مگه اتاق عمل سیرکه که همه رفتین جمع شدین ببینین محتویات مقام معظم رهبری چه رنگیه؟ خوبه اون موقع سلفی و اینستاگرام و این چیزا نبود، وگرنه بعید نبود احمد آقا استوری بذاره من و محتویات رهبری همین الان یهویی. یا خود رفسنجانی عکس سنگای کیسه صفرای رهبرش رو بذاره و بنویسه دلی که میشود از قصه سنگ میترکد، چه جای دل که در این خانه سنگ میترکد.
اما
آخه یادش بخیر، اینی که شنیدید دو شش هفت سال پیش من شعرشو گفتم و دوست خوبم فرید امینم موزیکی که شنیدید و گذاشت روش و خوندش. اگه دوست داشتین کل آهنگو گوش بدین توی کانال تلگرامم هست، دوباره پستش میکنم. بگذاریم از سوء استفاده ها که آهنگای خودمون میذین تو پادکستامون و اینم بگم که خیلی تلاش شده تو همه این سالهای رهبری آسید علی که مریضیاش رو از مردم پنهان کنن و شاید قصدشون این بوده که بگن ایشون اصلا آدم نیست که، یعنی فرشته معصومی چیزیه و این پنهانکاری در حدی بوده که ایشون ناراحتی قلبی نسبتا شدیدی هم ظاهراً داشته و احتمالاً داره. ولی مثلا تو دهه 70 پنهانکاری مربوط به این ناراحتی قلبی در این حد بوده که رفسنجانی هم حتی نمیدونسته این قضیه رو و تو خاطرات سال 1377ش بهش اشاره کرده که این خاطرات کی منتشر شده که من و شما بدونیمش؟ همین دو سه سال پیش. چندین بار توی خاطرات هاشمی اومده که تو اون دوران به دستور پزشکان خامنه‌ای باید سخنرانیاشو کوتاه‌تر می‌کرده یا اصلا انقدر اوضاعش بیریخ بوده که یا خود هاشمی یا کسای دیگه رفتن به جای سخنرانی کردن. ولی نمیدونم چی شد که تو سال 1393 وقتی ایشون می‌خواست بره پروستاتشو عمل کنه یهو دوربین صدا و سیما چیزی نمونده بوده، کلوزآپ هم از پروستات معظم‌الدین نشون بده، بس که در این مورد خاص شفاف بودن. نمیدونم والا شاید خواستم پروستات دار بودن رهبرشون رو بکنن تو چشم خلق الله. ما که سردر نیاوردیم، به نظرم شما هم سردر نیارید، چیز خاصی نیست دیگه، یه چیز مثقال قدس همه مردم دارن. 40-50 سالگی رو هم که رد کنن اوف میشه گاهی وقتا. هم چی میگن پروستات رهبری؟ پروستات رهبری انگار ما به جاش ترموستات داریم. حالا باز خوب بواسیر نبود، وگرنه هموروئیدمون میکردن طرفداراش والا.
بواسیر پیر کردی ما رو، علائمت پیدا دا 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 داغ می شوی، سرنگی درنگی نمی توان نشست.
اینم از اپیزود 51، شروع یک فصل جدید با یک ماجرای هیجانی، عبرت آموز و غیر قابل تکرار. تبلیغ فیلم فارسی شد چرا؟ ممنونم از همه رفقای سند به نام و دوست داشتنی شوخی با تاریخ که توی این یکی دو هفته هم که نبودیم بنده رو بعضیاشون زخم کردن که چی شد و کجا رفت یا تموم شد و شوخی با تاریخ هم از همون گرفتن و همش زیر سر این آخونداست و این حرفا. همش که زیر سر اینا هست، ولی میبینید که برگشتم، من رفتم یه دوری زدم، یه سوخت غیر هسته‌ای هم گرفتم و برگشتم شهرام هم حداقل از دست من راحت بود، ولی دست سنگرهای دیگه ای رادیو فردا حسابی مشغول بود، از جمله برنامه خوب جادار و دوست داشتنی کافه فردا که اونجا هم با برای بچه‌ها رفته جمعه ساعت 11 صبح به وقت ایران در خدمت شما هست. اینم بگم که منبع خیلی از مطالبی که تو این اپیزود شنیدید از سری مطالب 72 سال بود که به همت مراد ویسی سالها پیش برای رادیو فردا تهیه شده بود و البته مطلب بسیار خوندنی و جذابی که همکار خوبم وحید پوراستاد با عنوان از بیماری ها و جراحی های خامنه ای چه میدانیم توی وبسایت رادیو فردا منتشر کرده که طبیعتاً همه این مطالب رو میتونید تو وبسایت رادیو فردا پیدا کنید و کاملش رو بخونید. گفتم کامل و برای چندمین بار باید به دوستانی که میان هی به من یادآوری میکنن که تو فلان موضوع اینو نگفتی اونو نگفتی بگن که بابا من برای تولید شوخی با تاریخ اصلا از کل اطلاعاتی که در مورد یه شخص یا موضوع هست استفاده نمیکنم، که یعنی نه اینکه نخواما، اصلا نمیرسیم اینجا که به همه چی سر بزنیم. و دوستانی هم که دنبال اطلاعات کامل هستن و زیرنویس و پانویس و زمائم و مقدمه و مؤخره هم براشون اهمیت داره در جریان باشن که عزیزان اینجا ما قسمت‌های مفید و شوخی خور و عبرت آموز تاریخ رو میگیم، نه همشو. به هر حال دمتون گرم که هستید، دم شهرام ابراهیمی عزیز که زحمت تنظیم صدا و ادیت هنرمندانه این پادکست رو از روز اول تا امروز کشیده هم گرم. و حالا که همه دمشون گرمه منم دمم گرم باشه دیگه، کی به کیه. بیمزه. مواظب به خودتون باشید و به خانواده محترم و در و همسایه سلام برسونید، این پادکست هم بهشون معرفی کنید و دیگه بسته دیگه، برید ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و خامنه‌ای زده تاریخ بهتون بسابه. البته خامنه‌ای که سابیده بعدم سابیده، هیچی دیگه، بشوریدش اصلا اون قسمت رو، خاک بریزید روش وایتکس بزن، اصل سولفوریک غلیظ نمیدونم رقیق هر چی که میدونم اونا هم بعید میدونم کاری بکنه. گرفتاری شدیم به خدا، 100 تا کلم میان خود منو قصد بدن اصلا. شهرام جان یه دقیقه آب دستت نذار زمین، بیا منو بشور. نه یعنی بساب چه میدونم، نه اونجوری نه، بشور قصد اونجوری تمیز. آره دمت گرم.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
سلماسه یه علاقه خاصه که بین من و تو رو افتاده و نمیشه اصلا وایسه. من و تو و این خونه، ببین دوتا دیوونه، چه آتیشی میسوزونیم با هم تو این جمع عاشقونه. میشه دل برونه نگاه کنی منو، تا نگفتنی جایی نرو نرو، من رو تو گیر دلم، یه هایی بری میمیره دلم. میشه دل کنی منو، تا نگفتم هیچ جایی نرو نرو، من رو تو گیر دلم، یه خویی بری میمیره بشم. هر خام و تنها به تو میگم آرامشم، بی سابق است که من اینجور عاشق بشم. میشه دل برونه نگاه کنی منو، تا نگفتن هیچ جایی نرو نرو، من رو تو گیر دلم، یه خویی بری میمیره دلم. میشه دل برونه نگاه کنی منو، تا نگفتن هیچ جایی نرو نرو، من رو تو گیر دلم، یه خویی بری میمیره دلم. چه شد مثل ماسته،
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
چه سخت دوری رفتی بگو چه جوری قتلت هنوزم اینجاست انگار آخر دنیا رفتی تنهای تنها بسته به تو نفسم سخته غم جدایی
بیشتر تهدید کنم
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه هم نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
Oh,
شیطونه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
خردو پامن نمیشامه والا گنام دل ستاره نمیشامه هم با بیپاره نمیشامه والا گنام نمیشامه والا ثواب نمیشامه خاره روح نمیشامه تو پیم روح نمیشامه بیو درش با نمیشامه خاره مخیلو نمیشامه تو چیش نیلو نمیشامه خاره قصدی نمیشامه تپام با چسبی نمیشامه
خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
Oh,
من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نامی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شدم.
شکل آواز هری ها می شود.